نشست سالانه اعضای دیوان کیفری بین المللی در حالی این هفته در لاهه هلند آغاز شد که حواشی دیوان از هر سالی بیشتره. از صدور حکم بازداشت برای مقامات اسرائیلی گرفته تا اتهامات آزار جنسی علیه دادستان کل دیوان، حواشی بسیاریه که بر این نهاد بین المللی سایه انداخته. در این تازه ترین قسمت پادکست کنجکاو به بررسی آغاز، تکامل و شاید حتی پایان یکی از بلند پروازانه ترین پروژه های حقوقی که توسط بشر ساخته شده، یعنی دیوان کیفری بین المللی خواهیم پرداخت. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. برای درک اهمیت دیوان کیفری بین‌المللی شاید بد نباشه رجوعی به گذشته دردناکی بکنیم که در نهایت به خلق این نهاد منجر شد. توماس هابز، فیلسوف انگلیسی قرن 17، جهانی که در اون قانونی وجود نداشته باشه رو منزوی، ناپاک، وحشیانه و کوتاه توصیف میکنه. در نظم‌های مدرن، در جهانی که در اون حاکمیت قانون وجود داره، شما اگر با مشکلی مواجه بشین، نزد یک مرجع صلاحیت دار میرین تا اختلافتون رو حل کنید یا حقی که ازتون زائل شده رو طلب کنید. مثلا اگر قتلی رخ داده باشه، میرین نزد هیئت منصفه یا برای یک سرقت به دادگاه مراجعه میکنید. اما یک سوال در جهان وجود داشت که در نهایت پاسخ به اون به خلق نهادی مثل دیوان کیفری بین‌المللی منتهی شد. و اون سوال این بود که برای بدترین جنایت‌ها و جرائم باید به کجا مراجعه کرد؟ منظور جرائمی مثل جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنگ‌های غیرقانونی. این سوال و پاسخش شاکله دیوان کیفری بین‌المللیه. موقعیت‌هایی که باید به این سوال پاسخ داده می‌شد هم متأسفانه در تاریخ بشر کم نیستن. یکی از مهمترین وقایع معاصر هم پایان جنگ جهانی اول بود. ماده 227 پیمان ورسای که به جنگ جهانی اول پایان داد و البته خودش هم بعدها سرمنشأ یکی از بزرگترین رنج‌های بشری شد، اعلام می‌کنه که آلمان مسئول وقایع جنگ جهانی اوله. اما در بخش دوم در همین ماده یک نکته کلیدی‌تری نهفته. اونجا میگه که در قانون جزایی بالاخره در مقایسه با سایر قوانین باید یک فرد خاص رو مشخص کرد و متهم کرد و مسئول شناخت. بنابراین بند مهمتر این ماده 227 پیمان ورسای اونجاشه که میگه کایزر ویلهلم دوم مسئول جنگ افروزی منتهی به جنگ جهانی اوله. این ماده همچنین خواستار تشکیل یک هیئت 5 نفره قضایی، هیئت 5 نفره داوری برای رسیدگی به جرایم کایزر ویلهلم دوم شد. این دادگاه اگرچه به دلایل مختلفی هرگز برگزار نشد، اما یک ایده جدید رو به قوانین مدرن اضافه کرد. این ایده که نقض قوانین بین‌المللی دیگه فقط به مجازات‌های کوچیک و بی‌فایده‌ای مثل تحریم و اینها منتهی نمیشه. حالا این ایده به ذهن بشر رسیده بود که میشه حاکمان بین‌المللی رو که میلیون‌ها نفر رو فرماندهی می‌کنن به خاطر جرایمشون به زندان انداخت و حتی اعدام کرد. این لحظه تولد ایده دادگستری بین‌المللی بود. این میتونست پایان این قسمت کنجکاو و در واقع پایان خوشی بر ظلم ظالمان و دادگستری در جهان باشه، اما بیش از 100 سال از اون روز میگذره و من و شما میدونیم که چنین نشد. رویدادهایی مثل نسل‌کشی ارامنه، نقض پیمان دریایی لندن توسط آلمان نازی که با هدف کنترل تسلیحات امضا شده بود و چندین مورد دیگه از موارد نقض قوانین بین‌المللی رخ داد که پس از پیمان ورسای انجام شده بود و غیر منتظره نیست که وقتی شخص یا گروهی یا کشوری مدام و مکرر قوانین بین‌المللی رو نقض میکنه و با هیچ مجازاتی روبرو نمیشه، این پیام روشنی رو به رهبران بین‌المللی صادر میکنه و در نهایت هم همینها وقتی 30 سال بعد منتهی به جنگ جهانی دوم و وقایع فاجعه باری که در طی اون رخ داد شد، قدرت‌های پیروز جنگ یعنی متفقین متوجه شدند که باید چیزی رو در جهان تغییر داد و دنیای مدرن دیگه اینطوری نمیتونه کار کنه. و این قدرت‌های متفقین همین کار رو هم کردن. پایان جنگ جهانی دوم همراه بود با تأسیس دادگاه نظامی بین‌المللی در نورنبرگ آلمان. این دادگاه به کل ساحت مجازات رهبران جهانی رو تغییر داد. در اونجا برخی از مرتکبان به جنایت‌های بین‌المللی حکم اعدام گرفتن، برخی از فرماندهان ارشد نازی‌ها یا حلق‌آویز شدند یا محکومیت‌های طولانی مدتی رو در زندان گذروندند و این دادگستری از طریق دادگاه نورنبرگ فصل جدیدی رو در جهان آغاز کرد. اما چیزی که تغییر نکرد خود اون جرایم بودن. پس از جنگ جهانی دوم چندین مورد از نقض قوانین بین‌المللی و جنایت رخ داده، اما چند تاشون رو به طور خاص اهمیت بیشتری دارن، اینجا ذکر میکنم براتون. یکی نسل‌کشی در رواندا در سال 1994، دیگری نسل‌کشی بوسنی در 1995 و نسل‌کشی کامبوج در سالهای 1975 تا 1979. من خیلی سریع یک مروری بر این سه تا مورد میکنم چون بسیار جزئیات داره و ما رو از بحثمون خیلی دور میکنه. اما همینقدر بگم که نسل‌کشی رواندا در سال 1994 در این کشور مرکزی قاره آفریقا رخ داد. این رویداد در واقع یک نقطه اوج صدها ساله از کینه‌ها و تنش‌های متعددی بود که از طریق جنایت‌های استعماری و سوء استفاده از تفرقه‌های قومی که توسط قدرت‌های امپریالیستی در منطقه ایجاد شده بود، حاصل شد. این نسل‌کشی در نهایت با مداخله سازمان ملل به پایان رسید. نسل‌کشی بوسنی هم در سال 1991 در ناحیه بالکان در قاره اروپا آغاز شد و در این نسل‌کشی که متشکل از چندین واقعه از جمله کشتار سربرنیتساست، اقلیت‌های مختلفی به ویژه کروات‌ها و مسلمانان بوسنیایی هدف قرار گرفتند. این نسل‌کشی هم نقطه اوج اختلافاتی طولانی مدت بین گروه‌هایی بود که از دل صدها سال امپریالیسم و قدرت‌های استعماری ایجاد شده بودند. این نسل‌کشی هم با مداخله سازمان ملل به پایان رسید. مورد سوم، نسل‌کشی کامبوج در سالهای 1975 تا 1979. این نسل‌کشی که به نام نسل‌کشی خمرهای سرخ هم شناخته میشه، حاصل تلاش دولت خمرهای سرخ در کامبوج برای تبدیل کامبوج به یک آرمان شهر کمونیستی کشاورزی بود که در طی اون بسیاری از اقلیت‌های کشور تقریباً به طور کامل نابود شدند. این نسل‌کشی در نهایت با مداخله ویتنام که دولت خمرهای سرخ مورد حمایت چین رو سرنگون کرد به پایان رسید. در نهایت ابعاد این سه نسل‌کشی که بهش اشاره کردم انقدر وحشتناکه که احتمالاً هیچ وقت به طور کامل شناسایی و درک نخواهد شد. اما تخمین زده میشه که هزاران نفر در نسل‌کشی بوسنی، بیش از 1 میلیون نفر در نسل‌کشی رواندا و بین 1.5 تا 2 میلیون نفر هم در نسل‌کشی کامبوج جون خودشون رو از دست دادن. نظم بین‌المللی حاصل از پایان جنگ جهانی دوم حالا با یک سوال مهم روبرو بود و اون این که چطور باید با این اعمال وحشتناک برخورد کرد. پاسخ جامعه جهانی همون چیزی بود که در نورنبرگ رخ داده بود: برقراری دادگاه‌های محلی با همکاری دولت‌هایی که نسل‌کشی‌ها در کشور اونها اتفاق افتاده بود. این روش، یعنی برگزاری این دادگاه‌های محلی، تا پایان دهه 90 رویکرد غالب جامعه بین‌الملل برای برخورد با این وقایع بود. به این ترتیب دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا در سال 1994، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1993 و شعبه فوق‌العاده دادگاه‌های کامبوج در 1997، یعنی 18 سال پس از اون وقایع برگزار شدند. خیلی وارد جزئیات این دادگاه نمیشم، اما همینقدر بگم به نظر بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل این دادگاه‌ها شکستی تمام عیار بودند و هر کدوم هزینه‌های مالی نجومی رو به جامعه بین‌المللی تحمیل کردند و حتی برخی مدعی هستند که از جمله در دادگاه کامبوج قضات با سیاست زدگی تلاش کردند تا تاریخ نسل‌کشی کامبوج رو مخدوش کنند و از جمله اینکه از تعقیب قضایی فرمانده نیروی دریایی خمرهای سرخ امتناع کردند. در حالی که در طول دهه 90 دادگاه‌های محلی که با ایده دادگاه نورنبرگ شکل گرفته بودند موفقیت چندانی در برقراری عدالت برای قربانیان نداشتند، همزمان یک تلاش بین‌المللی دیگه هم در جریان بود. در سال 1989 نخست وزیر وقت ترینیداد و توباگو A.N.R. رابینسون پیشنهادی رو به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برد و از کمیسیون حقوق بین‌الملل این سازمان خواست تا امکان قانونی ایجاد یک دیوان کیفری بین‌المللی رو مطالعه کنند. این تلاش در ابتدا به خلق سازمانی برای مبارزه با تجارت بین‌المللی مواد مخدر آغاز شد و در سال 1994 کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل مأمور شد که قانون اساسی را برای دادگاهی کیفری برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی طراحی کند. در فاصله سالهای 1996 تا 1998 هم هیئت نمایندگی ایالات متحده با ایفای نقشی فعالانه و برگزاری جلسات متعدد در نیویورک یعنی مقر سازمان ملل تونست کشورهای جهان رو برای تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی همراه کنه و در نهایت در 17 ژوئن 1998 دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اساسنامه پیشنهادی تصویب و تأسیس شد. 120 کشور جهان هم فوراً این اساسنامه رو پذیرفتند و در قوانین داخلیشون تصویب کردند و 21 کشور هم رأی ممتنع دادند و 7 کشور هم مخالفت کردند. کشورهای مخالف چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، یمن و در کمال تعجب یکی از تهیه کنندگان اصلی اساسنامه یعنی ایالات متحده آمریکا بودند. ایالات متحده هم حرف حسابش این بود که میگفت در این اساسنامه در مقابله با سیاسی کاری در پیگردهای غذایی به اندازه کافی توجه نشده و قوی نیست. در نهایت و تا سال 2002 هم 60 کشور این اساسنامه رو در قوانین داخلی خودشون تصویب کردند و سرانجام به این ترتیب درهای دادگاه کیفری بین‌المللی باز شد و برای اولین بار در تاریخ جهان ما یک نهاد مرجع برای برقراری عدالت پیدا کرد. اینجا هم دوباره جاییه که این قسمت از پادکست کنجکاو میتونست تموم بشه و همه خوش و خرم بریم به زندگیمون برسیم. ولی نه. بیش از 2 دهه بعد از تأسیس این نهاد بین‌المللی همچنان مشکلات بسیاری بر سر راه برقراری عدالت وجود داره. برای درک بهتر این مشکلات باید اول بدونیم که دیوان کیفری بین‌المللی اصلاً چی هست؟ بیاید با چند تا سوال ابتدایی شروع کنیم. سوال اول این که دیوان کیفری بین‌المللی اصلاً چه جور جرایمی رو بررسی میکنه؟ جواب اینه که این دیوان با 4 جرم مختلف سر و کار داره. 1. نسل کشی. آنچنان که در ماده 6 اساسنامه دیوان اومده، نسل کشی یعنی کشتن یا بیجاسازی اعضای یک گروه نژادی یا قومی با قصد نابود کردن اون گروه. دومین جرمی که دیوان باش سر و کار داره، جنایت علیه بشریت. همین اساسنامه جنایت علیه بشریت رو نقض اصول اخلاقی بین‌المللی تعریف کرده. به طور خلاصه این یعنی اگر کشوری دست به شکنجه یا قتل شهروندان خودش و شهروندان دیگری بزنه، جنایت علیه بشریت مرتکب شده. مورد سوم، جنایات جنگیه. در اساسنامه اومده که جنایات جنگی یعنی نقض قوانین جنگ. مثلا کشتن اسرای جنگی یا استفاده از سلاح‌های شیمیایی جنایت جنگی محسوب میشه. 4 جرم هم به اصطلاح جنایت علیه صلح نام داره و همونطور که از اسمش برمیاد مختص مواقعی که یک دولت جنگی غیر قانونی رو آغاز میکنه. به طور مثال ادعاهایی رو مطرح میکنه که به دروغ نشون میده در حال دفاع از خودشه اما در واقع به دنبال جنگ افروزیه. حالا یک ناظر بیرونی که از یک سیاره دیگه ای اومده باشه و وضع جهان ما رو میبینه و بهش بگیم که دیوان کیفری بین‌المللی وجود داره، احتمالاً پیش خودش فکر میکنه که این دادگاه باید خیلی شلوغ باشه و مدام داره این اون رو محاکمه میکنه و داره به پرونده‌ها بررسی میکنه. اما من و شما که در این سیاره زندگی میکنیم میدونیم که چنین نیست. دیوان از زمان تأسیسش تا کنون حدود 30 محاکمه برگزار کرده، 10 حکم داده و 4 رو هم تبرئه کرده. در حال حاضر هم همین حدود 30 پرونده در حال بررسی روی میزهای قضات دیوان کیفری بین‌المللی است. در سالهای اخیر انتقادات فراوانی به دیوان کیفری بین‌المللی وارد شده. یکی از این انتقادات اینه که روند رسیدگی به شکایات بسیار کنده. البته باید این رو هم در نظر داشت که دیوان 18 تا قاضی داره که به 3 گروه تقسیم شدن و این یعنی 6 قاضی برای هر محاکمه‌ای در نظر گرفته میشه. همچنین باید این رو هم در نظر داشت که پرونده ها ممکنه در یک کشور سالها پیش برن تا در نهایت به محاکمه در دیوان کیفری بین‌المللی برسن. در مواردی که چندین کشور دخیل هستن این روند میتونه از این هم کندتر باشه. در سال 2018 دونالد ترامپ در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تداخل کار دیوان بین‌المللی کیفری با حاکمیت دولت‌ها انتقاد کرد. این هم یک انتقاد دیگه‌ایه که به این نهاد وارده. اما مسئله اینجاست که اصلاً مبنای وجود چنین نهادی همینه که با حق حاکمیت دولت‌ها تضاد داشته باشه و بتونه از عموم مردم در مقابل حکومت‌هاشون محافظت کنه. در نهایت شاید شدیدترین انتقادی که به این دیوان میشه همینه که اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌هایی که تاکنون در این نهاد بررسی شدن متعلق به جرایمیه که در آفریقا رخ داده. بسیاری میگن اینکه دیوان کیفری بین‌المللی به جرایمی که توسط غرب یا قدرت‌های بزرگ انجام میشه رسیدگی نمی‌کنه با برند این نهاد که میخواد خودش رو تجسمی از عدالت بین‌المللی جا بزنه در تضاده. کشورهای جهان هم اغلب رویکردهای متضادی نسبت به این دادگاه دارند. ماه گذشته وقتی کریم خان دادستان کل دیوان برای بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت در جنگ غزه حکم بازداشت صادر کرد، نخستین باری بود که در تاریخ این نهاد یک رهبر فعلی یک متحد بزرگ غربی توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم می‌شد. رویکرد جهانی به این تصمیم و انتقادهایی که ازش شد در تضادی آشکار با حمایت قاطعانه بین‌المللی از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین در سال گذشته بود که به خاطر جنایت جنگی در جنگ اوکراین برایش صادر شده بود. جو بایدن در واکنش به صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت گفت دیوان پاش رو از حد خودش فراتر گذاشته. در حالی که یک سال پیش آقای بایدن گفته بود که حکم بازداشت پوتین موجهه. البته این رو هم باز باید یادآوری کنم که آمریکا همچنان عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست. از اون طرف فرانسه اگرچه گفت به تعهدات خودش به این دیوان عمل خواهد کرد، اما گفت باید احتمال مصونیت قضایی نتانیاهو رو اول بررسی کنه. پارسال وقتی حکم برای پوتین صادر شد، فرانسه گفت این کار ضروریه و از تصمیم دیوان حمایت کرده بود. اتریش گفت که نتانیاهو رو دستگیر خواهد کرد، اما گفت این حکمی کاملا نامفهوم و غیرقابل درک. ایتالیا گفت این حکم از اساس اشتباهه اما ملزم به دستگیری نتانیاهو خواهد بود. آلمان هم اعلام کرده که در حال بررسی و مطالعه حکم دیوان کیفری بین‌المللیه. سناتور آمریکایی لینسی گراهام از حزب جمهوری خواه که به زودی حزب مطبوعش هر دو شاخه کنگره آمریکا رو کنترل خواهد کرد، دیوان کیفری بین‌المللی رو شوخی خطرناکی خونده و از کنگره خواسته تا دادستان دیوان رو تحریم کنه. باید در نظر داشت که دیوان بین‌المللی کیفری تنها زمانی وارد عمل میشه که کشورها یا قادر نباشن یا تمایل نداشته باشن که عدالت رو در قلمروی خودشون پیاده کنن. اما این نهاد به هر حال نیروی قهریه که نداره و توانش وابسته به اراده کشورهای عضو برای اجرای احکام بازداشته. دیوان کیفری بین‌المللی بدون شک مهمترین تلاشیه که در تاریخ انسان برای برقراری عدالت صورت گرفته. با این حال، آینده این نهاد زیر سایه سیاسی کاری رهبران جهان و اشتباهات قضات این دیوان قرار گرفته. کریم خان، دادستان دیوان، همچنین متهم به آزار جنسی دو همکار زنش هم هست و هنوز مشخص نیست که این اتهامات در جریان نشست مجمع کشورهای عضو بررسی خواهد شد یا خیر. برابر این پر واضحه که دیوان کیفری بین‌المللی مشکلات متعددی داره، اما یک چیز مشخصه و اون اینه که ما انسان‌ها در طول تاریخ و به خصوص در 100 سال اخیر رویای عدالت بین‌المللی رو دنبال کردیم و هر بار قدمی ولو کوچیک به سمت این رویا نزدیک‌تر شدیم. آنچه که امروز داره رخ میده رو هم باید در بستر همین حرکت جهانی به سمت عدالت بررسی کرد. سپاس از شما که شنونده پادکست کنجکاو هستید. موضوع آنچه که در این قسمت شنیدید به پیشنهاد یکی از شنوندگان این پادکست انتخاب شده بود. اگر شما هم موضوعی در ذهن دارید که فکر میکنید در چارچوب کنجکاوی های این پادکست میگنجه، میتونید اون رو از طریق راه های ارتباطی رادیو فردا و یا از طریق بخش نظرات اپلیکیشن کست باکس با من به اشتراک بگذارید. در همین بخش نظرات اپلیکیشن کست باکس هم دوستان متعددی زیر هر قسمت به بحث و تبادل نظر می‌پردازن که ضمن تشکر از همشون از شما هم دعوت می‌کنم که به این بحث‌ها بپیوندید. قسمت بعدی پادکست کنجکاو 27 آذر منتشر خواهد شد. تا اون موقع مراقب خودتون باشید.